ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 22 آبان ماه 1401 مصادف با 13 نوامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مدت با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیو با من با ماست. بکتاش.
با درود شنوندگان ارجمند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مواضع آلمان و فرانسه در حمایت از اعتراضات سراسری ایران انتقاد کرده است. ناصر کنعانی از جمله دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با شماری از زنان فعال مخالف جمهوری اسلامی را محکوم کرد و سخنان مکرون مبنی بر حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران را مایه تأسف و شرم‌آور توصیف کرد. و همچنین سخنان اخیر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران را مداخله جویانه، تحریک‌آمیز و غیر دیپلماتیک ذکر کرد و نسبت به آنچه پیامدهای بلند مدت این اقدامات عنوان نمود هشدار داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در کاخ الیزه با شماری از کنشگران ایرانی از جمله مسیح علی نژاد و لادن برومند فرزند عبدالرحمن برومند که در پاریس ترور شده بود دیدار کرد. همچنین روز گذشته صدر اعظم آلمان وعده داد که اتحادیه اروپا در جهت حمایت از تظاهرکنندگان ایران با بسته‌های تحریمی جدید فشار بیشتری بر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و مقامات و حکومت مذکور وارد خواهد کرد. چند روز پس از تکذیب مجلس شورای اسلامی در مورد نامه جنجال برانگیز موسوم به 227 امضا برای اعدام، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مذکور آن را تایید کرد. خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از حسین جلالی از اعضای مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیاتی از طلب اعدام برخی معترضان خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرداخته است. او گفته که از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده با کسانی که در اعتراضات اخیر به عبارت او مرتکب قتل نفس شده بر اساس قوانین اسلام برخورد و قصاص شوند. در حالی است که چند روز پیش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه نامی 227 نماینده مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را جعلی و دروغ خوانده بود. امروز کمال حسین پور یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح در تذکری به هیئت رئیسه گفت که باید متن اصلی بیانیه 227 نماینده همراه اسامی نمایندگان امضا کننده جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. با این وجود علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را بر عهده داشت در جواب به این تذکر گفت روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نامه را تکذیب کرده است. به گزارش شبکه‌های اجتماعی اعتراضات سراسری ایران شامگاه گذشته بار دیگر در شهرهای گوناگون کشور از جمله تهران، سنندج، سردشت، شیراز، عراق، زنجان، رشت، بندر انزلی، علی گودرز، مشهد و بجنورد ادامه یافت. مردم تهران دیشب از جمله در شهرک اکباتان، بلوار کاوه، جنت‌آباد، چیتگر و نارمک به تظاهرات پرداختند. معترضان همچنین اقدام به توزیع شبنامه و فراخوان‌های اعتراضی به مناسبت سالگرد اعتراضات سراسری آبان 98 کردند. در تحولی دیگر شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که اردلان قاسمی پنجشنبه شب هنگام شعارنویسی در بلوار طاق بستان کرمانشاه با شلیک ماموران حکومتی کشته شده و پیکرش تحت تدابیر امنیتی در یکی از آرامستانهای زادگاهش گیلان غرب به خاک سپرده شده است. 14:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت با نسرین افشار.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه شما هستیم. اما در نهمین هفته از ادامه اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی هم هستیم. کنشگران و فعالان و سایر مردم ایران در کشورهای مختلف جهان در همراهی با معترضان ایران تجمع و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. و همچنان دانشجویان طبق روال این روزها در دانشگاه‌ها تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در همین زمینه همکارم بابک غفوری‌آذر که برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران رو پیگیری کرده در استودیو با ماست. بابک، از آخرین تجمعات اعتراضی چه خبری داریم؟
سلام به همه همراهان رادیو فردا. خب بخشی رو در خبرها شنیدیم. شب گذشته در نقاط مختلفی از ایران تجمعات پراکنده‌ای شکل گرفت که البته شبیه اعتراض‌های چند شب گذشته هست که شکل پراکنده تری داره، اما پراکندگیش در نوع خودش قابل توجه. از روستایی در اطراف سردشت گرفته تا چند محله در تهران و همینطور چند شهر دیگر مثل رشت که در قالب‌های مثل شعار نویسی و تجمعات کوتاه و پراکنده شکل گرفته، از جمله در شهرک اکباتان تهران که از ابتدای اعتراض‌ها از کانون‌های اعتراضی بوده و به تناوب شاهد درگیری‌های گسترده‌ای هم در اون منطقه بودیم، ویدیوی منتشر شده از شعار دادن جمعی از زنان و مردان، میتونیم بشنویم. اینا جدا از شعاردهی های شبانه هست که در پشت بام ها و پنجره ها در نقاط مختلف ادامه پیدا کرده شب گذشته. امروز اما تحولات با انتشار ویدیویی از حساب 1500 تصویر در واقع آغاز شد. ویدیویی که لحظه کشته شدن مهدی حضرتی جوان 17 ساله رو در اعتراض های 40 کشته شدن حدیث نجفی در اطراف کرج نشون میداد. در این ویدیو به وضوح مشخصه که شماری از معترضان در یک سوی یک خیابان قرار دارن که انتهاش هم نیروهای امنیتی مسلح دیده میشن که خیابان رو مسدود کردن. در این ویدیو مهدی حضرتی دیده میشه از جمعیت فاصله میگیره، به تنهایی جلو میره که سنگی هم در دستش داره، اما ناگهان هدف شلیک مستقیم نیروهای مرتبط با سرکوب قرار میگیره و کشته میشه. پیشتر ویدیویی از کشته شدن این جوان منتشر شده بود، اما لحظه کشته شدن او دیده نمیشد. این همون جوانی است که بعدتر پیکر خونینش توسط یک وانت در واقع منتقل میشه. این ویدیو بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و حالا در واقع ویدیو لحظه کشته شدنش منتشر شده که بسیار هم در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن هست. نشونه کاملا آشکاری است از هدف قرار گرفتن مستقیم معترضان در اعتراضها که خلاف اون چیزی است که مسئولان و رسانه‌های مختلف نزدیک به حکومت در این مدت بارها گفتند که از تیر جنگی استفاده نمی‌کنند. از سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گرفته تا تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، اما این ویدیو میتونه مدرک روشنی در رد اون اظهارات باشه. در دانشگاه‌ها که اشاره کردی، امروز تا کنون می‌دونیم که در دانشگاه‌های مختلفی شکل‌های مختلفی از تجمع و تحصن داشتیم. اینها در واقع در کنار خبرهای بسیاری است که منتشر میشه از محرومی شدن دانشجویان از ورود به دانشگاه، از جمله آخرین موردش دانشگاه الزهرا بود که شب گذشته تعداد زیادی از دانشجویانش رو ممنوع ورود کرد. امروز در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه بهشتی، در دانشکده فنی دانشگاه تهران در پردیس مرکزی و همینطور در دانشگاه آزاد ارومیه تجمع و تحصن‌های شکل گرفته. 73 نفر از اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه نوشیروانی بابل هم در نامه خطاب به ریاست این دانشگاه خواهان پایان برخوردهای انضباطی امنیتی و موضوع ممنوع ورودی و تعلیق دانشجویان و تامین امنیت اونها در فضای دانشگاه و خوابگاه شدند. دانشگاه نوشیروانی بابل از جمله دانشگاهی است که از ابتدای اعتراض‌ها شاهد تجمعات بسیار پرتعدادی از سوی دانشجویان معترض بود.
سپاسگزارم از تو. بابک غفوری آذر بود و از آخرین تحولات ایران برای ما گفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیدار رئیس جمهور فرانسه با گروهی از فعالان زن ایرانی متشکل از مسیح علی نژاد، رویا پیرایی، لادن برومند و شیما بابایی در کاخ الیزه را محکوم کرد. او همچنین سخنان امانوئل مکرون مبنی بر حمایت از انقلاب مردم ایران را شرم‌آور و مایه تأسف خواند و شدیداً به این سخنان اعتراض کرد. در همین زمینه با حسین علی زاده، دیپلمات سابق ایران و تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم اساساً دیدار رئیس جمهور فرانسه با فعالین زن در شرایط حال حاضر ایران به چه معنی است؟
کشور فرانسه یکی از اعضای برجسته اتحادیه اروپا و عضو سابق و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و البته از کشورهای پیشتاز در مسئله حقوق بشر. الان پس از اینکه دو ماه از تحولات و انقلاب ایران می‌گذرد، ملاقات ایشون با تعدادی از بانوان و فعالان زن ایرانی بسیار پرمعنی است، به ویژه اینکه نه تنها گفتگو داشت بلکه او با رفتار و سکنات خودش به گرمی از اونها دیدار کرد، با اونها روبوسی کرد، در آغوش گرفتش، دست یکی از اینها رو در دست خودش گرفته. از همه مهمتر او عنوان انقلاب به آنچه که در ایران میگذرد اطلاق کرده است. اولین کشور جهان که داره تحولات ایران رو به عنوان یک انقلاب نام میبره. خب بدیهی است که این اقدام میتونه الگو باشه برای دیگر کشورهای اروپایی یا به هر حال کشورهای جهان، ضمن اینکه این رو هم ما در بستر یک تصویر کاملتری ببینیم. میبینیم آقای شولز در نظر آلمان مواضع صریح گرفت، انگلستان داره مواضع صریح، کانادا، آمریکا. بنابراین وقتی که این کشورهای مهم دنیا دارن واکنش نشان میدهند، این یعنی اینکه صدای تحولات جاری در ایران به گوش جهانیان رسیده و اونها دارن بهش پاسخ مثبت.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مورد حمایت او از معترضان رو محکوم کرده و اونو شرم‌آور خوند. این واکنش جمهوری اسلامی در مقابل حمایت و مشروعیت بخشیدن دولت فرانسه به مبارزات مردم ایران در رفتار بین المللی کشورهای اروپایی با حکومت جمهوری اسلامی در آینده نزدیک چه تأثیری داره؟
ببینید، آقای مکرون شاید در ماه سپتامبر، یعنی حدود 2 ماه و نیم پیش، ملاقاتی با آقای رئیسی در نیویورک داشته. در اونجا با رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی دست داده است. امروز با فعالانی دست داده و همچنان که گفتم تحولات ایران رو انقلاب نامیده، یعنی در عرض کمتر از 3 ماه از دست دادن با آقای رئیسی با کسانی داره دست میده که نمادی هستن برای آنچه که او انقلاب نامیده. و بدیگیست که این تغییر رفتار دولت فرانسه برای دولت جمهوری اسلامی دردناک محسوب بشود. کلام خشنی که سخنگوی وزارت خارجه به کار برده، از این فعالان به عنوان این افراد منفور نام برده، روشن هستش که بسیار بسیار کامشان تلخ شده، به دلیل روشنی که میدانند که وقتی فرانسه این مواضع صریح رو میگیره، اندکی بعد، واقعا اندکی بعد، شاهد خواهیم بود که اتحادیه اروپا هم چنین مواضعی رو خواهد گرفت. یعنی 27 کشور دنیا، همچنان که گفتم الان آلمان هم داره این مواضع رو تکرار میکنه. و از آن وخیمتر شاید موضوع ارجاع بشه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ارجاع بشه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و و و حوادث مهیبی رو برای جمهوری اسلام داشت. از اینجاست که لحن خشنی رو در سخنگوی وزارت خارجه شاهد هست.
کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه که پیشتر گفته بود 5 فرانسوی در ایران زندانی بودند، حالا اعلام کرده که این تعداد به 7 نفر افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی تا کجا میتونه با گروگانگیری و تهدید در میون کشورهای اروپایی و یا آمریکا به سرکوبهاش ادامه بده؟
خب نکته مهم ببینید این است که به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی ابزاری برای مقابله با همدلی، همسویی، همنوایی کشورهای اروپایی با انقلاب ایران داشته باشد. تنها ابزارش همینه که عده گردشگر اتباع خارجی رو دستگیر کنه، وگرنه چه ابزار دیگه‌ای داره؟ چه در برابر تحریم‌هایی که داره علیهش وضع میشه، داره در برابر قطعنامه‌هایی که علیهش داره صادر میشه، هیچ ابزاری در دست خودش نداره. بس به یک ابزار بسیار غیر انسانی دست یازیده و اون عبارت است از این که انی چند از اتباع خارجی که در کشور ایران آمدن سفر کردن رو گرفته در زندان انداخت. البته پیش از این هم سابقه داشته، اتباع فرانسوی، اتباع انگلیسی، اتباع آلمانی، آمریکایی، خیلی رو سابقه داشته. اما به نظر نمی رسه که این ابزار کند و رسوا برانگیز تأثیری داشته باشه در مسیر همدلی های جهانی با تحولات داخل ایران. این یکم. دوم، اتفاقا این رفتار ناپسند موجب خواهد شد که کشورهای جهان توجه داشته باشند که چقدر اوضاع داخل ایران وخیم است. وقتی جمهوری اسلامی با اتباع خارجی چنین رفتار میکنه، حالا با اتباع خودش که دستشون به جای بند نیست چه میکنه؟ همین جمله رو آقای شولت صدراعظم آلمان دیروز اعلان کرد، گفت شما چه حکومتی هستی که مردم خود را به گلوله میبندید؟
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی از بریتانیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
صدر اعظم آلمان روز شنبه 21 آبان ماه وعده داد که اتحادیه اروپا در جهت حمایت از معترضان ایرانی با بسته های تحریمی جدید فشار بیشتری بر سپاه پاسداران و مقامات حکومتی ایران وارد خواهد کرد. اولاف شولتز در ویدیویی که روز شنبه در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد، با اشاره به مبارزه شجاعانه ایرانیان برای آزادی و عدالت که با سرکوب خشونت‌آمیز و وحشیانه همراه، گفت ما باید به نقض حقوق بشر توجه و اقدام کنیم. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
موج تازه‌ای از تحریم‌های اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی، اقدامی که در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان ایرانی قرار است روز دوشنبه بر سر آن تصمیم گیری شود. آلمان برای چندمین بار در روزهای اخیر روز شنبه حمایت خود را از اعتراض‌های مردمی در ایران اعلام کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید که اعتراض‌ها در ایران تنها بر سر قوانین مربوط به پوشش نیست، بلکه تبدیل به یک مبارزه برای آزادی و عدالت خواهی شده.
اتحادیه اروپا قبلا چند بسته تحریمی را تصویب کرده است. تمرکز اصلی بر روی تمام آنهایی قرار دارد که مسئول اعمال این خشونت‌ها علیه مردم خود هستند. قرار است در هفته جاری به این تحریم‌ها اضافه شود. ما می‌خواهیم به افزایش فشار بر سپاه پاسداران و رهبری سیاسی ایران ادامه دهیم و از تلاش‌ها برای جمع‌آوری شواهدی که موجب می‌شود عاملان چنین اقدام‌هایی به دست عدالت سپرده شوند حمایت
میکنیم.
یک روز پیش از آن آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان هم تاکید کرد که این کشور از حمایت خود از مردم ایران دست نخواهد کشید، سخنانی که در واکنش به هشدار همتای ایرانیش بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مواضع آلمان را مداخله جویانه خوانده بود.
خانم وزیر خارجه آلمان، مواضع تحریک‌آمیز، مداخله جویانه و غیر دیپلماتیک نشان دهنده پختگی و تدبیر نیست. تخریب پیوندهای قدیمی پیامدهای بلند مدت دارد. آلمان میتواند تعامل را برای مقابله با چالش‌های مشترک انتخاب کند یا راه تقابل در پیش بگیرد. پاسخ ما متناسب و قاطع خواهد بود.
از آغاز اعتراض‌ها در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی به اتهام بدحجابی، مقام‌های جمهوری اسلامی عوامل خارجی را در بروز این اعتراض‌های گسترده مقصر می‌دانند. در راستای تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ارائه تصویر دیگری از اعتراض‌ها، کاظم غریب‌آبادی معاون قوه قضاییه ایران روز شنبه مدعی شد که توییتر بیش از 50,000 حساب ساختگی و روباتیک را با هدف جنگ تبلیغاتی و روانی علیه جمهوری اسلامی به دستور آمریکا باز کرده. پیشتر در اوایل مهر ماه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 9 تبعه اروپایی خبر داد و آنها را متهم به جاسوسی و ایجاد اختشاش در کشور کرد. تا کنون نام برخی از این افراد رسانه ای شده. فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بازداشت شهروندانشان را تایید و با رد ادعای وزارت اطلاعات ایران خواهان آزادی فوری آنها شدند. در همین حال روز شنبه کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه از بازداشت 2 شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد. به این ترتیب شمار شهروندان فرانسوی بازداشت شده بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران به 7 میرسد. با وجود این اقدام‌های جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی می‌گویند که به فشار خود علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. وزیران خارجه آلمان و لیتوانی روز جمعه تاکید کردند که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی و اوکراین را در شورای وزیران خارجه اروپا مطرح خواهند کرد.
روز دوشنبه اسامی تعداد بیشتر از ایرانی ها را برای افزودن به لیست تحریم های اروپایی پیشنهاد خواهیم کرد. فکر می کنم که ما در این مورد توافق داریم. با این ترتیب تحریم ها در 2 بخش خواهند بود، یکی برای مشارکت ایران و حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین و نقض حقوق بشر که در شهرهای خود ایران در حال رخ دادن است.
همزمان آلمان و ایسلند از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا در نشستی ویژه وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کند. در جریان اعتراض‌های اخیر بسیاری از زنان و نوجوانان پیشرو بودند. به گزارش نهادهای حقوق بشری شمار قابل توجهی از کشته شدگان کودکان زیر 18 سال بودند که حتی در میان آنها کودک 11 ساله هم وجود دارد.
گزارشی بود از نازآفرین میرزا خلیلی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
دو سینماگر منتقد حکومت ایران که این روزها در بند 4 اوین زندانی هستند، در بیانیه مشترک درباره وضعیت وخیم همبندی خود حسین رونقی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که جان این فعال مدنی با خطر جدی روبروست. در بیانیه مشترک جعفر پناهی و محمد رسولوف که روز شنبه 21 آبان ماه منتشر شد، آمده است که ما به عنوان شاهدان عینی محبوس در بند 4 زندان اوین از نزدیک ناظر شرایط جسمی و روند رسیدگی به وضعیت همبندمان حسین رونقی هستیم. درباره وضعیت حسین رونقی و برخی دیگر از زندانیان اعتراض‌های اخیر، مهدی طاهباز با سمان قدرخان روزنامه‌نگار که تحولات اخیر رو دنبال کرده، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
وضعیت حسین رونقی در حاله ای از ابهام هست. طی روزهای گذشته از زمان دستگیری ما همواره شاهد این بودیم که آقای حسین رونقی رو تهدید جانی کردن، یعنی گفته بودن که ما شما رو زنده نمیذاریم. پدر حسین رونقی هم چند وقت پیش یک ویدیویی رو منتشر کردن و نسبت به خطر جانی برای پسرشون ابراز نگرانی کرده بودن، درخواست کمک کرده بودن و گفته بودن که گفتن جان پسرم رو میگیرن، همچنان که همون بلایی رو که سر بکتاش آبتین نویسنده، شاعر و مستندساز در ماهای گذشته آوردن. و همونطور که هممون هم میدونیم آقای بکتاش آبتین به دلیل تعلل در رسیدگی به درمان در جون خودشون از دست دادن، مبتلا به کرونا شده بودن، بیماری زمینه‌ای داشتن، مقام‌های زندان اجازه ندادن که ایشون درمان بشن و ایشون جان خودشون رو در نهایت از دست دادن. همون تهدیدی که آقای حسین رونقی رو کردن، ما خبر داریم، گزارش‌هاش هم منتشر شده، مورد شکنجه بسیار زیادی قرار گرفتن، وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارن، عکس‌هایی از ایشون منتشر شده که ایشون قادر، یعنی ایشون رو در وضعیت ناخوشایندی نشون میده، قطعاً به رسیدگی پزشکی خیلی سریع احتیاج دارن. اما این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی و قوه قضاییه همچین برخوردی رو با افراد در بازداشت خودش نشون در واقع داره انجام میده. خانواده رونقی هرچند در روزهای گذشته پدر و مادرشون مخصوصاً که دو فرد مسن هم هستن در مقابل زندان اوین اتراق کرده بودند، نشسته بودند و در واقع دادخواه وضعیت فرزندشون بودند که بتونن با فرزندشون صحبت بکنن، برای اینکه نگران بودن از وضعیتشون. اما دیدیم که قوه قضاییه بهشون این اجازه رو نداد. در نهایت هم با فشارهای زیاد تونسته بودند یک تماس خیلی کوتاهی از آقای حسین رونقی داشته باشن در روزهای قبلتر. اما قوه قضاییه همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، قبلتر هم با سایر زندانیان این برخوردها رو داشته. شاهد این مدعا صحبت هایی که خانم نرگس محمدی از داخل زندان بارها گفتن، یا خانم مطلب‌زاده، عالیه مطلب‌زاده، مستندساز و روزنامه نگار که در بازداشت هستن، گفتن از برخورد بسیار بد و خشن بازجوها و کارکنان داخل زندان با روزنامه نگاران و با در واقع بازداشت شده ها گفتن. میرم خیلی سریع و کوتاه بگم، کاری با خانم مطلب زاده کردن که ایشون رو وادار به خودکشی کرده بودن، یعنی بازجو گفته بود که من تو اصلا بودن یا زنده بودن تو برای من مهم نیست و در واقع حالا تو بمیری هم برای ما ارزشی نداره یا برای ما هزینه ای نداره. این دقیقاً روند سیستماتیک خشونت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه رو بر علیه بازداشت شده ها داره نشون میده که روند تازه‌ای هم نیست البته.
و برخی منابع هم روز شنبه خبر دادن که عضوی دیگر از خانواده افکاری هم روز گذشته بازداشت شده. حمید افکاری در مقابل ساختمان وزارت اطلاعات شیراز، در چه وضعیتی هستند این خانواده و دلیل تا این اندازه حساسیت بر روی آنها چه هست از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی؟
من بخش دوم سوالتون رو ابتدا پاسخ میدم. دلیل حساسیت نهادهای امنیتی بر این خانواده استقامت بسیار زیادشون، استواریشون و جایگاه بسیار بزرگی که در میان مردم ایران و جامعه ایرانی دارن. خانواده افکاری به عنوان یک خانواده بسیار محکم در بین جامعه ایرانی شناخته شدن. نوید افکاری قرار بود درس عبرتی بشه برای خیلی از بازداشت شده های آبان 98، ولی تبدیل به نماد و سمبل استقامت، مقاومت، آزادگی و پایداری شد. همین مسئله قوه قضاییه و نهادهای امنیتی رو در ایران بسیار داره آزار میده. جمهوری اسلامی قطعا نمیخواد کسانی همچون خانواده نوید افکاری انقدر محکم وایستن، پای مطالباتشون دادخواه باشن. اعضای این خانواده رو در طی 3 سال گذشته به سخت ترین شکل ممکن شکنجه کردن، آزار و اذیت رسوندن، آزار کلامی، تهدید جانی، از زندان کردن الهام افکاری در چند روز گذشته گذشته، حتی بازداشت چند ساعته کودک 3 ساله الهام افکاری، یعنی در واقع که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشه، که هیچ حکومتی واقعا یک کودک 3 ساله رو برای ساعتها در بازداشت نگه نمیداره. امروز هم در واقع روز گذشته هم ما شاهد این بودیم که برادر نوید افکاری رو، آقای حمید افکاری رو که همراه مادرشون دادخواه وضعیت الهام بودن، بازداشت کردن. و امروز در این شرایط ما میبینیم که خانواده افکاری هنوز محکم هستن، هنوز دادخواه هستن و هنوز ایستادن برای آن چیزی که میخوان، دارن میجنگن. و این یک پیام خیلی مهم برای مردم در داخل کشور و تمام شهروندان ایرانی در تمام نقاط دنیا داره که باید پای خواستهاشون بایستن. یک برگشتی بزنم به بحث آقای حسین رونقی. آقای حسین رونقی تنها داشتش الان جونشه که اون رو گذاشته وسط، اعتصاب قضا کرده، هر چقدر داره فشار بهش میاد ولی تا آخرین لحظه وایستاده برای اینکه برای اون چیزی که میخواد و اعتقاد داره و ایمان داره که درسته داره میجنگه. و این مهمترین پیامیه که جمهوری اسلامی نمیخواد خانواده ها و بازداشت شده ها و بازماندگان بتونن به مردم در واقع منتقل بکنن و ایجاد امید در مردم بکنن برای زنده نگه داشتن راه مبارزه.
گفتگوی شنیدید با سامان قدرخان، روزنامه نگار. اما با اتمام این گفتگو به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.